عرضم به حضور شما که امشب قرار بود مثلا ما قرار بود این بحثا رو یواش یواش بیاریم بیرون، یعنی یواش یواش یه سری بحثا رو بدیم بیرون. و تو این مدت هم من فکر کردم سرش که مثلا چجوری این بحثا رو چیز کنیم، بحثا رو مثلا بدیم بیرون، تو چه پکیجی بدیم. ما صحبتی که اول داشتیم این بود که یه بحثی بکنیم خطاب به چیز، خطاب به این رفقای کمونیستی که هستند و بعد اینکه برخورد فعال نمی کنند و اینا، و بحثی که خیلی وقت پیش هم قرار بود بکنیم و وعیدم بارها بارها مطرح کرده بود و که یه جوری این بحث ما بکنیم بالاخره با یه سری جماعت، درست؟ بعد خب این بحث صحبتی بود که فکر کردم که چجوری باید این صحبت فرموله کنیم. یه بار با هم دیگه صحبت کردیم و اینا، بعد قرار شد خب اینا رو یه جورایی توی جلسه سخنرانی توضیح بدیم که آقا جان وضعیت اینجوریه، باید بیاید و فلان و فلان و فلان و فلان. خب این یه فرمتی بود که علاوه حالا یه سری مسائل دیگه هم قراره که توی این صحبت‌ها گفتیم حتما لازمه طرح بشه تا قبل از کنفرانس و این حرفا، زمینای سیاسی بیشتری رو به صورت تدارک ببینه آدم آماده بکنه اینا. منتها همون استارتش، خب استارتش یه جورایی مشکلی که من خودم داشتم هرچی مثلا رفتیم جلوتر، که البته با توجه به کم بوده وقتی هم که بود بالاخره یه مقداری درگیر و کار و نوشتن اون چیز بودم و اینا، با توجه به درگیر علاوه بر کم بوده وقت، مشکل اساسی که داشتم مشکل دیگه ای بود. مشکل اساسی من این بود که داشتم فکر میکردم هرچی رفتیم جلوتر داشتم فکر میکردم و گفتم خب الان ما و شما تو ایران باشیم، مثلا ما و شما تو ایران باشیم، گفتیم بله ما تو ایران باشیم، میریم پای همچی چیزی، میریم پای همچی چیزی، ریسکم میکنیم و غیره و غیره. اوکی بسیار خوب، ریسکم میکنه آدم میره جلو، ولی یه چیزی که پیش میاد اینه که خب بالاخره شما وقتی ریسک میکنی، هر ریسکی وارد یه مبارزه داری میشی دیگه. معمولا اینجوریه، یعنی هر کسی اینجوریه، کارگری که میره وارد مبارزه میشه بالاخره چشم‌انداز پیروزی باید داشته باشه. چشم‌انداز پیروزی نداشته باشه وارد اون مبارزه معین نمیشه. خب اگه بدون از قبل که پیش چشم‌انداز پیروزی وجود نداره وارد این مبارزه نمیشه، به خصوص این که بهایی که قرار پرداخت بشه بهای سنگینی باشه. در یه همچین مواقعی، اون چشم اندازه باید خیلی بزرگ باشه که آدم‌ها رو بکشونه به سمت اینکه بیان و خب مشارکت فعال بکنن. اگر نمیگه چه مرضی من دارم بیام مشارکت فعال بکنم، میرم تو همون توییتر خودمو میزنم دیگه، توییت خودمو میزنم، در سرم نداره، راحت. فعلا که خبری نیست، فعلا که قرار نیست خبری بشه، یعنی این چیز اساسیه. خبری نیست که خبری نیست، ولی فعلا که قرار نیست خبری بشه. هرچی بیشتر فکر کردم بیشتر به این رسیدم که خب از این زاویه خب اون وقت بحث کردن خیلی فایده نداره، چون مسئله اساسی که ما بهش پاسخ بدیم اون وقت چیز دیگه است. اونم اینه که یعنی یه سوال اساسی، همین سوال اساسی رو باید بهش پاسخ بدیم که آیا ارزشش داره یا نه. ارزشش داره یعنی چی؟ یعنی که ما دیوانه ایم داریم میگیم آقا جان یه جمع کوچیک داره میگی که آقا الان باید بریم سر مفاد برنامه‌ای کار کنیم، برای که لازمه که الان چیز مفاد برنامه‌ای و بعد مبانی مثلا پایه‌ای ایدئولوژیک و اینا رو تحکیم کنیم و مفاد برنامه‌ای رو هم پلان کنیم و پیمان کنیم. اینا حتما اینا دیوونن. اینا آیه ساده نیست، اینا کلشون خرابه. چرا کلشون خرابه؟ شما الان نگاه کن توی چیز، توی ایران که اصلا قربونش برم، اصلا حرفشو نزن، مبارزی حادی که همین الان قبل از جلسه هم صحبتش بود دیگه، مبارزی حادی که هر لحظه تنش به بالاترین شکل، بالاترین حد، یک جنگ هیبریدی روانی و همه اینا با هم دیگه در هم تنیده توی شبکه‌های مدیایی، اون هم که یه طرفش هم خب معلومه کیا هستن دیگه، یه طرفش هم بسیار طرف گردن کلوفتش مبتزلترین و مرتجعترین نیروها هستن و مبتزلترین، و این امتداد هم داره تو خود درون خود نظام، تا درون خود نظام هم امتداد داره و تا پایه های چیز تو جامعه مدنیش هم امتداد داره و غیر اون حرفا. درست؟ از طرف دیگه شما وقتی نگاه میکنید به چیز، نگاه میکنید به کسی که پارسال اومده بود میگفت که آقا من طرفدار سوسیالیستم، من سوسیالیستم، الان داره میگه آقا پینوشه خیلی چیز خوبیه، ما ایران اصلا یه پینوشه احتیاج داره، یه پینوشه اقتدارگرا احتیاج داره. ممکنه بگی دیوانه است، روانیه، بعد عقلش از دست داده، یارو قاطی کرده. ولی قاطی کردن هم یه منطقی پشت قاطی کردن خوابیده دیگه. این آدمی که الان قاطی کرده این حرفا رو میزنه، این آدم تا 6 ماه قبل، 7 ماه قبل، 7 8 ماه قبل، حالا یه سال قبل، 7 8 ماه قبل دائم با اصلاح طلبا بود، با اصلاح طلبا بود، نشست و برخاست و فلان حرفا با اونا بود، در واقع تو اون کمپ بود. بعد رفت تو کمپ ترامپ، حالا اومدی میگه آقا پینوشه خوبه، سوارتو خوبه. یه طرف قضیه میگه اصلا مدارس و پدارس همین خصوصی بشه، هرچی خصوصی بشه خوبه. منتها اینا، این فقط نیست، قبلا این صحبتی ما داشتیم تو این زمینه. الان یه کمپین، هم کمپینی که ما قبلا میگه اشاره داشتیم بهش، کمپین برداشتن سربازی رو انداختن، کمپین برداشتن سربازی. میگن فعلا به اون چیزم کاری نداریم، فعلا به اون چیزایی که در مورد خصوصی سازی ها و اینا که میگن، خب اینا که کاری نداریم که حالا بماند. نو اون پروژه مثلا رادیکالشون شفافیت دیگه، یه سریشون که شفافیته، میگن شفافیت شفافیت شفافیت، همین، هیچ چیز دیگه هم نیست. بعد پروژه سربازی رو میخواد برداره، کمپین گذاشتن سرش، و ظاهرا هم الان دیگه مجلس هم داره میره پاش، مجلس جمهوری اسلامی ایران هم داره میره پاش. شفافیت یعنی چیز، سربازی رو برداریم، سربازی رو برداریم، قبلا هم یه صحبتی داشتیم توی زمینه، خیلی روشنه، سربازی رو برداری یعنی ارتش حرفه‌ای، ارتش حرفه‌ای یعنی ارتش مزدوران حرفه‌ای، یعنی دقیقاً همون روالی که توی چیه، روالی که توی این غرب هم الان اینجوریه دیگه، ارتش مزدوران حرفه‌ای داره و سلام. 20 سال 30 سال آمریکا داره میجنگه، داره این ور اون ور تو تمام دنیا میجنگه، تمام دنیا، صرف نظر از این که مثلا از نظر تکنولوژیک داره این جنگا رو پیش میبره و تلفاتش کم و اینا، اون مقدار تلفاتی هم که داره هیچ واکنشی جامعه آمریکا نشون نمیده. چرا؟ چون مزدورای حرفه‌ای هن دیگه، رفتن اونجا دارن میجنگن، تازه جنگ، تازه کنترات هم دادن، کنترات هم دادن و جنگ و کنترات میدن که چیز کنن، جنگ و کنترات میدن به این یاروها، به این به اصطلاح مؤسسات، شرکت های به اصطلاح خصوصی و این حرفا. من امروز حتی یه چیزی رو من دیدم که باز به اصطلاح تو همین زمینه های خصوصی سازی، که آدم اصلا واقعا حیرت میکنه که چقدر داره چیز میشه، چقدر این قضیه، حالا الان تو خاطرم نیست ولی حتما جریان بس به خاطرم بیاد میگم این رو، چون واقعا حیرت انگیز بود. خب این وضعیتیه که ما توی ایران، تو کلن توی به اصطلاح اپوزیسیون و توی جریانات چیز داریم میبینیم، جریانات به اصطلاح درون حاکمیت و پایه حاکمیت و اینا، اینا رو ما داریم میبینیم. خب من دیگه وارد بحثم اینم نمیشم، خب تو چپم بالاخره همین باستاب همین چیزها رو ما داریم میبینیم دیگه، چیز عجیب و غریبی نیست، خب باستاب همین چیزها رو تو چپم هم داریم میبینیم. بنابراین این از ایران وقتی نگاه میکنیم، ما خب تو ایران داریم کار میکنیم، حالا این سوال پیش میاد اصلا آیا تو این جامعه اصلا مگه همچی امکانی هست؟ یه همچی امکانی هست؟ بس بر سر قدرت سیاسیه، بس بر سر ما میگیم انقلاب اجتماعی و غیره و این حرفا، یه خورده ملموس‌تر نگاه کنیم، انقلاب اجتماعی و غیره و این حرفا یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا یه مشت آدم بتونن یه مبارزه رو سازمان بدن، برن جلو و قدرت سیاسی رو بگیرن، یه قدرت سیاسی رو میخوان بگیرن دست خودشون. این یعنی که این آدما باید برن طرف بشن، تن به تن بجنگن، برن جلو، تن به تن بجنگن، شکست بدن، برن جلو. خب کی داره این حرف میزنه؟ یه جریان کوچکی که چیه؟ یه جریان کوچک چند نفره داره این حرف میزنه، یا تن به تن بجنگیم بریم جلو، بریم جلو به سمت چی؟ به سمت این که بریم به سمت که طبقه کارگر باید بره قدرت سیاسی رو بگیره دست خودش. اگر بخوایم فقط به شعار پردازی خالی بندی نباشه که نانکار آزادی اداره شورایی، نانکار آزادی اداره شورایی تو جامعه‌ای که اینا دارن اینجور ترک تازی میکنن، تو جامعه‌ای که 50-30-40 میلیون، حالا یکی اومده بود گفت 7 میلیون خانواره، نمیدونم چند میلیون خانواره، 40 میلیون 30 میلیون چند نفرش تو بورس دارن، از طریق بورس امیدشون رو بستن به بورس، امیدشون رو بستن به بورس، اینا یعنی کسایی هستن که جلوی شما وای میستن. شما اگه قرار باشه یه کاری بکنی که بورس از اینم بیاد پایین‌تر، اینا هم میان جلوی شما وای میستن، درست مثل دهقانان فرانسوی، دهقانان فرانسوی که اومدن جلوی کمون وایستادن. کمون رو در واقع بورژوازی فرانسه بدون دهقانانش که نمیتونست شکست بده که، دهقان ارتجایی فرانسه رفت پشت بورژوازی فرانسه، تونستن شکست بدن کمون رو دیگه، حالا با همه کمکایی که آلمان کرده بود اینا. یعنی وضع اینجوریه، بورس باز میشه آدم مرتجعی که میاد جلوی هر انقلاب چیز هم وای میسه، جلوی انقلاب کارگری هم وای میسه. بنابراین این که همون بورس بازه ممکنه سر سراوان توییت بزنه و سر فلان فلان بزنه، برای طبقه کارگر آشی گرم نمیشه ازش، برای طبقه کارگر هیچی ازش در نمیاد، چون این میگم این میاد فردا پس فردا جلوی طبقه کارگر وای میسه. بنابراین سوال اینه که این جریان واقعا پاش رو زمینه که این حرفا داره میزنه؟ این هم شواهد، اینا همه شواهد روشنیه که در این جامعه انگار که مثلا چیه، انگار که مثلا شما حرف از انقلاب کارگری بزنی، انگار که از انقلاب اجتماعی بزنی، انگار که مثلا آب ریختی توی شنزار، چه فایده ای نداره، میره پایین تموم میشه بره پی کارش، هیچ چی دیگه دیده نمیشه. خب با این حال پرسشون وقت اینه، آیا چه بحثی، چه چیزی رو باید مطرح کرد، چه سوالی رو باید پاسخ داد برای که به این وضعیت الان با چیز کنیم؟ به نظر من سوالی که باید بهش پاسخ داد یه سوال، همون سوال، یعنی اصلا این سوال اساسی رو باید اول بهش پاسخ داد که اصلا آیا طبقه کارگر هیچ میتونه، اصلا میتونه با قدرت سیاسی بیاندیشد؟ می تواند به قدرت سیاسی بیاندیشد؟ می تواند در راه به اصطلاح تسخیر قدرت سیاسی خودش رو سازمان بده، حرکت کنه بره جلو یا نه؟ اونایی هم که رهبرانش هم که داریم میبینیم که اگر حواستون نباشه شما بهش، یعنی هر باری که یه تحولی میشه آدم دلش هر میریزه پایین که بابا باز دوباره این رهبران کارگری ما گل زدن به خودشون، گل زدن به طبقه کارگر در واقع، مثل ماجرای قزنفر و مارادونا است دیگه، این جوریه دیگه. یعنی خب ما بر این اساس آیا میشه همچین چیزی رو، همچین بسلاح یاروی رو مطرح کرد، همچین بسلاح چشم اندازی رو مطرح کرد، میشه همچین انتظاری رو داشت؟ من به نظر من پاسخ به این سوال مثبته، یعنی میشه، اصلا باید این رو داشت و میشه، نه فقط باید این رو داشت بلکه میشه. چرا میشه؟ حالا من دارم وارد بحث میشم. خب پس با این حساب حالا پرسش اینه، خب یه جمع کوچک چرا رفته پای همچی چیزی؟ آیا واقعا این ارزیابی اصلا واقع بینانه است؟ هیچ ریشه در واقعیت ها داره یا نداره؟ که رفتن تو این که چیه؟ رفتن این که مثلا الان باید بریم مفاد برنامه‌ای رو، یعنی محورهای برنامه‌ایمون رو روشن کنیم و چه می‌دونم مبانی مثلا ایدئولوژیک، من عمدن نظری رو به کار نمی‌برم چون معلومه یه بخش اساسیش نظریه، باید نظری، منتها وقتی میگم مبانی ایدئولوژیک منظورم بیشتر اون جنبه مبارزاتیشه، کارش کار نظریه بالاخره، ما داریم وقتی لیبرالیسم رو داریم متون مثلا خیلی به اصطلاح پایه‌ای رو داریم ترجمه میکنیم یا مینویسیم در نقد لیبرالیسم، اینا کارش نظریه، ولی خب معلومه که این کار نظری اینجا کار آکادمیک نیست، کار در واقع مبارزاتیه و به این معنا اون وقت کلمه ایدئولوژیک رو به کار میبرم به این معنا. خب یه جریانی داره این کارو میکنه، داره مثلا از نظر ایدئولوژی داره این مبانی رو محکم میکنه، داره سعی میکنه که مثلا چیه، سعی میکنه که محورای برنامه‌ای رو بذاره جلو. خب همه اینا مال یه جریانیه که چیه، یه جریانیه که چشمنداز حرکت اجتماعی رو به سمت قدرت سیاسی میبینه. اگر نبینه که نمیکنه این کارو، که اگر نبینه این کارو نمیکنه. چرا؟ آیا درستی این کار یا نه؟ با این توجه، با توجه به این وضعیتی که الان ما داریم و بگم یه گروه چند نفره بعد با یه به اصطلاح بازتاب محدود تو سطح جامعه، بازتاب محدود حتی به فراخوان‌هاش و غیره، یه بازتاب محدودی در سطح جامعه و با این وضعیتی که تو جامعه هست اون وقت، با این وضعیت ابتذال به اصطلاح سیاسی و حتی فرهنگی که تو جامعه هست و اینا و این قدرتی که جریانات مختلف اجتماعی الان تو بسیج آدم ها دارن، تو بسیج مثل نیروهای خودشون دارن. خب آیا با این حساب این ارزیابی واقع بینانه بود؟ به عبارتی آیا این پرسش اصلا معنایی داره توی طبقه کارگر به سمت قدرت سیاسی و اینا؟ یعنی چشماندازه آیا طبقه کارگر میتواند به قدرت سیاسی بیاندیشد؟ گفتم که به نظر من این پاسخ این پرسش مثبته، باید اصلا به قدرت سیاسی بیاندیشد و میتواند هم بیاندیشد. خب اندیشیدن که گفتیم یعنی چی؟ اندیشیدن به طور جدی به قدرت سیاسی، نه دادن شعار نمیدونم نانکار آزادی اداره شورایی. شما با نانکار آزادی اداره شورایی نمیتونی پاسخ عملی به این که در کارخانه با 5000 10000 20000 کارگر بتونی تولید بگیری دست خودت، بتونی اون نیروی به اصطلاح پشت سر کارفرما همینا رو خونسا کنی، این تولید سازمان بدی، همین کارا رو باید بکنی شما، اونم تو شرایطی که چیه، تو شرایطی که بغل دستیت ممکنه همین الان داره فکر میکنه که یه دقیقه صبر کن و ببینم بورس چی شد، سهام خریدم من رفت بالا یا نه. تو این شرایط شما باید به این چیزا فکر کنی، نه با منظورم شعار پردازی نیست، مثلا منظورم حقیقتا امکانه ایجاد یک چنین نیروی صلب و محکمی وجود داره یا نه. چون واقعیت قضیه اینه در همون ایرانش وقتی شما نگاه میکنیم، همین الان تو مبارزه انتخاباتی مربوط به ریاست جمهوری باز داریم شاهد این هستیم، نیروهایی که تو اونجا هستن در مقابل همدیگه قرار گرفتن، نیروها محکمن، صلبن، یعنی نیروهایی نیستن که با یه تلنگر برن این ور اون ور بشن. نسبت به رژیم شاه خب معلوم بود، میدونستیم، ما از قبل میدونستیم که جمهوری اسلامی مثل رژیم شاه نیست، مثل رژیم شاه در مقایسه با جمهوری اسلامی مثل یه بادکنک بود، یه سوزن بهش خورد ترکید تموم شد رفت. یعنی اون اتفاقاتی که افتاد تقریبا میشه گفت تقریبا، حالا همون انقلاب این حرفا با تمام اون مشارکت عظیم و فلانی حرفاش، مثل این بود که یه سوزن خورد و رفت. حقیقتا مقاومت مؤثری از جانب رژیم شاه صورت نگرفت، ولی با فشرده تر شدن مبارزه طبقاتی تو ایران، با فشرده تر شدن مبارزه طبقاتی، حقیقتا نیروهای شرکت کننده تو این مبارزه هم فشرده تر شدن، انبوه تر شدن، مستحکم تر شدن. و این رو ما اون وقت تو همه جریانات ما داریم میبینیم، یعنی حتی اون اپوزیسیونش هم، حالا یه مقداری هم البته ماده مستحکم شدن هم باید برسه بهشون، خون هم باید برسه بهشون، و این خون توی این چیز در واقع توی یارو صرف نظر از به اصطلاح خط و مشی و برنامه هایی که به اصطلاح توی تینک تنک ها و اتاق فکر ها و اینا حرف تعریف چیز میکنن صرف نظر از همه اونها، اصلش پوله. خب پولم بهشون میرسه، یعنی همه اینا بالاخره پول کافی به دست دارن که بتونن خودشون سازمان بدن اینا. ولی در اصل قضیه فرقی وجود نمیاره که نیروهایی که تو جهت توی میدان نبرد هستن مستحکمن، فشردن خب و محکم وای میسن. اینطوری نیست که با یه چخ بگی و اینا برن پی کارشون. این رو دیگه کارگرای هفت تپه شما تصورش بکنید چقدر اونجا این نیرو بسیج شد و چقدر موفقیت آمیز حتی تونستن کار بکنن. کار میدیایی، رسانه‌ای، بخشایی از مجلس شورای اسلامیش هم آوردن پشت خودشون، قوه قضایی، بخشایی از قوه قضایی هم آوردن پشت خودشون. هنوز که هنوز به موفقیت نرسیدن، هنوز که هنوز موفقیتشون کامل نشده. چرا؟ چون طرف مقابل داره مقاومت میکنه، با چنگ و دندان داره مقاومت میکنه. این جنگ، این همچی جنگی، مقاومتی که بر سر قدرت سیاسی، مسئله قدرت سیاسی خواهد شد، ده ها برابر این خواهد بود، ده ها برابر این خواهد بود. یعنی اصلا شکی توش نیست. یعنی نیرویی هم که بخواد اون وقت این رو، این معادله رو، این توازن قوا رو تو اون عرصه به هم بزنه، باید ده ها برابر قوی تر از این چیزی باشه که صد ها برابر تا قوی تر و مستحکم تر و با درایت تر و هوشیارتر از این چیزی باشه که کارگرای هفت تپه تو مبارزه‌شون بودن. برای من این شوخی نیست. با همه این اوارا صحبت سر اینه، خب پس میشه به این فکر کرد یا نه؟ به نظر من میشه فکر کرد و باید فکر کرد. چرا میشه فکر کرد؟ اینکه باید فکر کرد، فکر میکنم در این مورد زیاد نباید حرف زد. باید فکر کرد برای اینکه خیلی روشن است که اگر این فکر نکنه آدم، این رو بارها و بارها گفتیم، بورژوازی رو باید به مرگ گرفت تا به تب راضی بشه. این از بایدشه. یعنی شما بورژوازی تا احساس نکنه خطر یک انقلاب رو، تا خطر یک انقلاب رو احساس نکنه، اون انقلاب اجتماعی ها، نه این انقلاب کشکی که الان دارن اینا میگن انقلاب سیاسی کشکی که اینا دارن دادشو میزنن که قرار خودشون بیان خصوصی سازی ها رو بهتر سازمان بدن دیگه، اینه دیگه انقلابی که اینا دارن دادشو میزنن که قرار بیان جندر پالیسی رو رسمیش کنن و آزادی های فلان. برای بورژوازی خطری نداره، برای بورژوازی خطری نداره. ممکنه برای یه جناح معینی از بورژوازی خطر داشته باشه، ولی برای بورژوازی خطری نداره که. بنابراین این نه، صحبت از انقلاب که میکنیم، ولی از انقلاب اجتماعی باید بترسه بورژوازی. اگه قرار باشه طبقه کارگر چیزی به دست بیاره، اگه قرار باشه طبقه کارگر چیزی به دست بیاره، باید از انقلاب اجتماعی بترسه. بنابراین این بایدشه، یا غیر از این نمیشه اصلا. این رو تاریخ تمام این 170 80 سال اخیر نشون داد دیگه. از زمانی که مانیفست شکل گرفت به این طرف، بزرگترین موفقیت‌های طبقه کارگر مواقعی به دست اومد که خطر انقلاب کمونیستی بود، و بزرگترین موفقیت‌هاش تو غرب بعد از انقلاب اکتبر بود. روشن یعنی چی؟ یعنی 2 تا 4 میلیون بدترین شکست‌هاش هم در همین غرب بعد از فروپاشی دیوار بود، دیوار برلین بود. این روشنه. معادله از این صریح‌تر و روشن‌تر نمیشه پیدا کرد. کارگرای عزیز، اگر شما خطرناک نباشید برای نظام، نه برای نظام سرمایه‌داری، یعنی این حرفو خیلی راحت با کارگرا زد دیگه، اگه شما خطرناک نباشید هیچی بهتون نمیدن، هیچی بهتون نمیدن. زاد و ولدتون هم زیاد باشه، اصلا همونجا سر کارم بیافتیم، پشت دستگاه طرف ماشینم بیافتیم، بیمیرینم براشون مهم نیست، یکی دیگه میذاره سر جاش. این واقعیته قضیه است. برای این از باید قضیه است. در بایدش هیچ وقت تردید نبود و الان هم تردید نباید باشه. الان هم به مراتب اولا، به طریق اولا نباید تردید باشه. شما الان توی دولت رفاه که نیست که شما این بورژوازی هار رو ولش کنی و این بورژوازی رو اگر مهارش نکنی، افسار بهش نزنی، پوزه بند بهش نزنی، این میدره شما رو. و الان توی این وضعیت بورژوازی، افزایش تضادها و این حرفا تو سطح جهانی و تو سطح منطقه، اینا این بروجود تو این وضعیتیه. و اولین جایی که اون وقت میدره، بله، طبقه کارگر خواهد بود. 40 سال هم داره همین کارو میکنه و باز همین کارو خواهد کرد، شاید هم شدیدتر این کارو خواهد کرد. خب بنابراین از بایدشه. اما میشود چی؟ اما میشود، خب اینجا دیگه مسئله فرق میکنه. اینجا من فکر میکنم که حقیقتا لازمه، یعنی میشه واقعا به این فکر کرد، میشه به این فکر کرد که در ظرف مدت، مثلا مدتی که به عمر معاقد بده، نه مدت 50 سال بعد، مثلا مدتی که به عمر معاقد بده، مدتی که در چشمنداز نمیخوام بگم کوتاه مدت، لااقل میان مدت قابل تصور باشه، میشه در یک میان مدت به پیدایش یه چنین نیرویی هم امیدوار بود، به پیدایش یه چنین نیرویی در درون طبقه کارگر و با کمونیست‌ها و این حرفا میشه امیدوار بود، میشه امیدوار بود. چرا این حرفو میزنم؟ چرا من میگم میشه این وقت امیدوار بود؟ برای اینکه زیر این پوست ما، این قضیه مثل چیز میمونه، قضیه مثل این میمونه که ما یک پهنه وسیعی از مثلا فرض کنید جریان سرد آب رو داریم میبینیم، ولی اون زیرش یه جریان آب گرم در جریانه، اون یه جریان آب گرم در جریانه که این جریان آب گرم اون وقت جریانه به اصطلاح ثابتی نیست، جریانی که داره عوض میشه، تغییر میده و تغییر خودش تغییر میکنه و تغییرم میده. چرا این جریان، این جریان تو عمق در جریانه؟ یه همچی چیزی. نخستین چیزش اینه که بذارید اینجا رو وقت یه دوری بزنیم، از یه خورده از چیز بزرگتر شروع کنیم، یه خورده از یه تصویر بزرگتر شروع کنیم. خب ما از وقتی که بحران کرونا اومد، خب ما میدونستیم دیگه و یک دو بار هم صحبت کردیم، قرار بود یه بحث مفصلی هم بکنیم که چرا اون وقت تو این بحران کرونا، این بحران کرونا چرا مثلا اصلا یه جامعه سرمایه‌داری رو اصلا در مقابل به اصطلاح مثل آینه بود که این در مقابل جامعه سرمایه‌داری گرفته باشی. تو بفرما. اینی آینه‌ای که در مقابل جامعه سرمایه‌داری گرفتی، شما ببین چهره خودتو، ببین چه جوریه، این ترک‌ها و این تمام اینا رو قشنگ، شکاف‌ها و همه اینا رو این بحران نشون داد به خود جامعه سرمایه‌داری. علتش چی بود؟ علتش این بود که دقیقاً در کشورهایی که سرمایه‌داری به بیشترین به اصطلاح تکامل خودشو داشت، بیشترین تکامل خودشو از چه نقطه نظری؟ از نقطه نظر شکل دادن به انسان‌ها و به مناسبات به اصطلاح به خود آدم‌ها به عنوان به اصطلاح ایجنت‌های کاپیتال. خب چون مارکس میگه سرمایه‌دار چیزی نیست جز ایجنت کاپیتال دیگه، عامل سرمایه است، ایجنت سرمایه است. و دقیقاً اون وقت شما تو کشورهایی که این بیشترین حدی موفق بود توی پروسه 2300 ساله این ایجنت های کاپیتال رو شکل بده، تو اونجا اون وقت این کرونا با بیشترین ضربه، با بیشترین شدت زد. چرا؟ به چه دلیل این بود؟ به این دلیل که تو این جور جاها، تو تمام این کشورها، آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، خب همین اروپا، تو تمام این کشورها اون وقت برای که اصل اساس به اصطلاح تأمین منافع اجتماعی، منافع عمومی جامعه از کانال تأمین منافع فرد می‌گذرد، بالاخره این چیزیه که بنیان به اصطلاح همون انسان سرمایه‌داری رو این تشکیل میده دیگه. انسان سرمایه‌داری انسانیه که در درجه اول به منافع خودش فکر میکنه و بر اساس تأمین منافع خودش جامعه هم اینو به رسمیت میشناسه، میگه بله شما باید در منافع خودت حرکت کنی، بر اساس همین همون وقت جامعه میگه آه من به تعادل میرسم. بورژوازی اینو جا انداخته، این رو کسی چیز بکنه، برای که این بهترین به اصطلاح ضامن به اصطلاح موفقیت برای خود بورژوازی. حالا خود این بحث رو مفصل ما چیز میکنیم، بعد میگم وعده شو دادیم ولی خب نشد، شاید حالا بعد این وقتی تونستیم این کار بکنیم خود این بحث رو. خب اینجا برمیگردیم مقایسه‌ای که خب مقایسه‌ای که معمولاً هم میگن آ چین دولت مقتدری داشته تونسته این کارو بکنه. دولت مقتدر یعنی چی؟ یعنی که همین انسان سرمایه‌داری توش شکل نگرفته هنوز. همین انسان سرمایه‌داری در چین وقتی دولت تصمیم میگیره میگه اینه، یعنی همین تموم شد و رفت. حالا سنتش از کنفوسیوس میاد یا از هر چیزی میاد، از هر چیزی که میاد یعنی همین، چیز دیگه ای نیست. یعنی برخلاف تو غرب که چیه؟ تو غرب بلافاصله یارو اکادمیسیانه دانشگاهیه یا هر کسی دیگه ای میگه آه پس تکلیف حقوق فردی من چی میشه؟ پس اینجا و اونجا من دارم محدود میشم، شروع میکنم به اعتراض، اعتراضم میکنن و حقم دارند. اینطوری هم نیست که حق نداشته باشند، برای اینکه خود دولت اون وقت، خود دولت به مثابه به اصطلاح دولت اگر قرار انسان سرمایه‌داری باشه به منافع خودش فکر بکنه، خود اون انسانه اون وقت دولت رو هم از همین زاویه میبینه، نه از زاویه چیزی که داره منافع عام رو نمایندگی میکنه. اون اعتماد رو بهش نداره که این منافع عام رو داره نمایندگی میکنه، حتی اگر دولت رو خودش انتخاب کرده باشه که همین هم هست، خودشون انتخاب کردن دولت رو، ولی اون اعتماد بهش ندارن چون اونم میگه اونم یه ایجنت سرمایه است دیگه. من اگر ایجنت سرمایه هستم به عنوان فرد، چرا دولتی که من انتخاب میکنم میذارم بالا اون ایجنت سرمایه نباشه؟ اونم هست. بنابراین این بی‌اعتمادی متقابل عمومی هم هست، بنابراین مقاومت میکنه. تو چین اینجوری نیست، نبوده. جایی که این درجه تکامل سرمایه‌داری به اینجا نرسیده که همچین، که همون بحث جامعه مدنیه دیگه، اگر این به این نقطه نرسیده، یعنی اون جامعه بورژوایی به این حد از تکامل خودش نرسیده که در کشورهای غربی رسیده، بنابراین اونجا موفق تر بودن، تونستن مهارش بکنن. این از همون چیز. حالا برگردیم به همون نقطه که اون پیشبینی داهیانی که انگلز کرده بود که گفته بود سرمایه‌داری میره تو چین، چین هم سرمایه‌داری میشه و با سرمایه‌داری شدن چین، این پیشبینی داهیانه بود. این پرسش مطرحی که آیا سقوط، زمان سقوط سرمایه‌داری نمیرسه؟ آخ چطور این آدم به این فکر کرده بود؟ حالا من البته فرمولش دقیق یادم نمیاد که گفته بود غرب یا مثلا کشورهای غربی، سرمایه‌داری غربی یا کل سرمایه‌داری، ولی حقیقتاً پشت این البته این چیز هست. برای که این رو قبلا ما دو سه سال پیش یادم میاد، دو سه سال پیش توی یکی از بحثامون ما مطرح کرده بودیم همچین چیزی رو، شاید هم 2014-15 بود، بعد از وقایع اوکراین بود، بعد از اون موقع بود. اون موقع ما اینو مطرح کردیم که با افول آمریکا، با افول آمریکا و اروپا، این بلوک آمریکا و اروپا به عنوان رهبران به صورت جهانی، به عنوان واقع موتور پیش برنده کل این نظام سرمایه‌داری بین‌المللی، با افول اینا و مثلا خلع قدرت ازشون، خب هیچ نیروی دیگه، این بحثی بود که ما میگم 4-5 سال پیش کرده بودیم یه وقتایی، هیچ نیروی دیگه قادر نخواهد بود جای اینا رو بگیره، نه چین قادر خواهد بود جای اینا رو بگیره، نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری، برای که هیچ کدوم از اونها اون ملزومات باز تولید این نظم رو، خب اون توانایی باز تولید این نظم رو تو عرصه‌های مختلف ندارن. چین هیچ وقت نمیتونه الگوی مناسبی باشه برای همین آدم غربی، یعنی این نمیتونه همچی چیزی باشه، نمیتونه همچی چیز جهان شمولی رو بده که بگه، چون این نظم جهانی که ما الان توش هستیم، این دوری به سرمایه‌داری جهانی، این گرایش جهانی اینا، این اون پدیده تاریخی که باش تکوین یافته، این پدیده تاریخی با خودش تکوین یافته، تمام مشخصات صیقل خورده در عرض چند قرن. ممکنه چین کنفوسیوس با کنفوسیوسیسمش و چه می‌دونم همون کمونیسم مثلا دنگ شیاپینگی یا این چیزاش ممکنه با 120 سال دیگه مثلا این سیقل بخوره به همچیزی برسه، ولی تا 120 سال دیگه این باید بمونه اول سر پاش، اونم تو بطن همچی تضادهایی که داره به شدت هم داره اوج میگیره. بنابراین این سوال واقعیه و این سوال رو وقت عامی الان توی چیز توی غرب این سوال رو دارن طرح میکنن ازشون و میگن که آقا بزرگترین خطری که یه سری از مثلا نظریه پردازها تو غرب دارن اینه میگن، میگن آقا بزرگترین خطری که برای چیز هست، برای آمریکا هست در از ناحیه چین، قدرت اقتصادیش نیست، اون تردید ایدئولوژیکی که به وجود میاره توی جامعه. جماعت دارن میبینن میگن آقا این الگو مثل که موفق تر بوده، الگوی حکومتی که اونجوری هست موفق داره، بنابراین این دموکراسی که ما داریم این مثل که نمیتونه پس این مسافه بر بیاد و خیلی روشنه. و اون وقت این چیزی که ما داریم میبینیم، اینا چیزایی که از اون زیر داره میزنه بیرون و داره همینجوری داره رشد میکنه. اولین چیزی که ما داریم میبینیم و داره رشد میکنه دموکراسی دیگه اون قدوسیت رو نداره، تموم شده. ما الان به شدت تبلیغات آنتی دموکراتیک داریم میبینیم، آنتی دموکراسی، ضد دموکراسی. این تبلیغات ضد دموکراسی هم به هیچ وجه محدود به یه جریان بگیم دست راستی فقط نیست، اینطوری نیست، خیلی وسیعه دامنه و ابعاد این به اصطلاح تبلیغات آنتی دموکراسی خیلی وسیعه. برای اینکه برای چی؟ برای اینکه شما بخش عظیمی حتی از فعالین به اصطلاح رادیکالتر از نظر طبقاتی رادیکالتر این دموکراسی رو اون وقت تو پیوند با قدرت مالی و قدرت به اصطلاح مادی طبقات حاکم میبینن، از این زاویه اون وقت اونا هم نقد دارن بهش. این خیلی وسیعه. بنابراین این اولین چیزیه که خیلی فرق کرده. دومین چیزی که اون وقت داره فرق میکنه، اون از اون زیر داره فرق میکنه، این رو ما قبلا تو صحبت خودمون هم داشتیم. دومین چیزی که داره فرق میکنه اینه که ما از نظر اقتصادی تو وضعیتی نیستیم، تو وضعیتی نیستیم که مثل مثلا بعد از جنگ جهانی دوم که بگیم آقا الان یک دوره طولانی از رونق و اینا فرا میرسه و این دوره طولانی رونق همراه خواهد بود با چیه؟ با افزایش دستمزدها، با بیمه همگانی، بهداشت همگانی و غیره و غیره و غیره، و دولتی خواهیم داشت مشابه دولت رفاه. اینا چنین چیزی امکان پذیر نیست، به هیچ وجه من الوجود امکان پذیر نیست الان تو سطح جهانی، تو سطح جهانی، نه تو من یک کشور معین ممکن این کارو بکنن، تو یک کشور معین ممکن این کارو بکنن، اونم به طور محدود، حتی همونم به شکل محدود. خب این امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ به این دلیل خیلی ساده امکان پذیر نیست که از برگردیم به بحران 2008-2009 از همون موقع در واقع ما این اومد وارد بحث ما شد. چیزی اتفاقی که تو بحران 2008-2009 افتاد اون اتفاق به این معنا بود که ما تکامل سرمایه‌داری به نقطه‌ای رسید تو سال 2008-2009 که دیگه این با یک بحران دوره‌ای معمولی متفاوت بود. یعنی اون مازاد سرمایه‌ای که توی 2008-2009 موجود بود، اون مازاد سرمایه که نمیتونست بره تو پروسه انباشت، اون مازاد سرمایه همینجوری افزایش پیدا کرده و اون به نقطه‌ای رسیده که دیگه به راحتی دیگه نمیتونه بره توی پروسه انباشت قرار بگیره. چرا؟ چون عوامل متعدد داره، از جمله عواملش اون وقت پیشرفت عظیم تکنولوژیکه که این پیشرفت عظیم تکنولوژیک رباتیزه کردن، بعد با مثلا تولید از میکروچیپ ها و غیره، تولید بر مبنای میکروچیپ ها و غیره، حجم عظیمی از سرمایه رو لازم داره برای که بتونه مقدار خیلی محدودی نیروی کار رو به کار بگیره. این وضعیتی که هست و تو این وضعیت اون وقت آیا امکان این که سرمایه‌گذاری‌های وسیع صورت بگیره بعد دراز مدت که به همچی چیزایی منجر بشه هست؟ تو سطح جهانی نیست، به هیچ وجه نیست. فقط به یه شرط گفتم، محدود هست تو هر کشوری اون وقت، بسته به موقعیت هر کشوری در اصل در اقتصاد جهانی، در بازار جهانی و اینا، یک کشور بیشتر یک کشور کمتر، به طور محدود این هست که اون هم اون وقت به قیمت چیه؟ به قیمت افزایش تنش با کشورهای دیگه است. برای که چنین کاری رو شما میتونی موقعی بسلا بکنی که تونسته باشی با قدرت تمام، یعنی قدرتش هم باید داشته باشی، با قدرت بتونی از بازارهای داخلی دفاع بکنی، از بازارهای داخلی حفاظت بکنی، به زیان مثل چیه؟ به زیان رقبا. امروز همین امروز خبرش توی آرتی اومده که برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی روسیه تبدیل شده به صادرکننده مواد غذایی. پشت این خبر یک مجموعه از فاکتورها خوابیده که مهمترین، شاید بگم مهمترین مجموعه این فاکتورها، اقتدار این دولتی بود که تمام از تقریبا میشه گفت از موقعی که پوتین سر کار اومد، یه مدت کوتاهی بعدش، از اون مدت کوتاه بعد هم از نظر قدرت نظامی خودشو سازماندهی کرد، هم از نظر اجتماعی دولتی خودشو سازماندهی کرد، و هم از نظر اقتصادی مجموعه وسیعی از قوانین حمایتی پروتکسیونیستی رو تصویب کرد و وایساد پاش. بدون اینها یه همچین اتفاقاتی نمی افتاد که امروز ما خبرشو بخونیم که روسیه شده چی؟ روسیه شده مثلا به صادر کننده مواد غذایی برای اولین بار. یعنی شما باید به زیان رقبا کار کنید. این زیان رقبا کار کردنم یعنی تنش بیشتر دیگه، و این تنش بیشتر رو ما داریم میبینیم دیگه. این تنش بیشتر رو در رابطه با خود رابطه خود همون روسیه با اروپا ما داریم میبینیم، که به طوری که به صراحت تمام، و این برای زبان دیپلماتیک روسا، لاوروف که آدم بسیار دیپلمات و مؤدبی هم هست، برای اونا عجیب و غریبه که وقتی برمیگردن میگن که آقا اروپا اگر بخواد زیادی پر روی بکنه، ما آماده ایم برای قطع رابطه، برای قطع رابطه با اروپا. برای اون زبان یعنی این چیز عجیبیه واقعا. نشون میده وقت سطح مثلا روابط این تنش ها به کجا رسیده. و آخرین خبرها و اخباری هم که داره میاد در اوکراین، که تحرکات برای آغاز یه جنگ با شرق اوکراین داره بالا میگیره، در کشورهای بالتیک و اینا هم که مرتب دارن این پروفوکاسیون ها، لهستان و اینا مرتب هم دارن این پروفوکاسیون ها رو ادامه میدن، ناتو هم همینجوری داره افزایش میده نیروها رو، روسیه هم که گفته ما حاضری ما آماده ایم. این وضعیت دریای چین و این حرفا هم فعلا واردش نشیم که معلومه اون عین همین وضعیت اونجا هم هست. یعنی بنابراین یه تصویری میگم عمومی‌تری از این وار. وقت تو این تصویر عمومی تر وقتی نگاه بکنیم، اگر قرار به اصطلاح همچین چشم‌اندازی وجود نداشته باشه، من اینجا نمیخوام بس بره رو بیشتر رو ژئوپلیتیک، اون ژئوپلیتیک مسئلهش اینه که یه چشم‌انداز اینجوری، یه چشم‌انداز رونق اجتماعی که رونق اقتصادی که شما بگی یه رونق اقتصادی دراز مدت ما خواهیم داشت تو سطح جهانی یا تو مجموعی از کشورها که به نوعی به دولت رفاه برسه و خیر و این حرفا، یه همچین چشم‌اندازی وجود نخواهد داشت. خب اون وقت کجا؟ اون وقت به درجاتی میگم در همون روسیه که شما میگونید سخنرانی اخیر پوتین در کنفرانس داووس دقیقاً اون وقت دقیقاً همینه، دقیقاً یعنی داره حمله میکنه به داووس و به همین آدمای داووسی و به این کسایی که 20 سال اخیر نظم جهانی رو به اصطلاح یارو کردن، داره بهشون حمله میکنه. از زاویه چی؟ از زاویه این که شما سیستمی رو درست کردید، صرف نظر از اون مخاطرات بین المللی و غیر اون حرفا، سیستمی رو درست کردید که در کشورهای شما خب فقر داره بیشتر میشه. خیلی جالبه، آمارهایی رو میده، میگه پیشرفت تکنولوژی خیلی خوب بوده، فلان بوده، پمان بوده. اولش از این شروع میکنه، این پیشرفت تکنولوژی نشون میداد که میگه بله در چین تعداد فقرا کمتر شد، معلوم شد خیلی خوب شد. در روسیه هم البته این مثبت بود، تعداد فقرا نسبتا کمتر شد، فلان این حرفا، ولی میگه در کشور شما بیشتر شده تعداد فقرا. طور مشخص آمریکا رو میاره بیشتر شده، میبره روی اینکه آقا از این اصلا باید سیاست رو تغییر داد و باید به این سمت رفت، به سمت عدالت توزیعی و غیره و اینا، بس رو میبره این برا. خب و حقیقتا هم دارن این کارو میکنن، به درجه خودشون دارن این کارو میکنن، تا حدی که چیه، البته تا حدی که در خود اون روسیه هم چه وزیر اقتصادش و چه اصلاف اون جناح قدرتمند ترانس آتلانتیک که پشت مدودف اینا هستن اونا بذارن، چون تقریبا میشه گفت تقریبا، البته به فضاحت ایران نیست، ولی تقریبا اونجا هم یه همچی وضعیتی هست که مثلا فرض کنید پوتین اگه دستور بده که مثلا بازنشستگی ها رو برید بالا، خب وزیر اقتصادی مثلا وزیر اقتصاد بعد یه مدتی میاد میگه به دلایل فلان و فلان و فلان بازنشستگی اومد پایین، یعنی یه همچی وضعیتیه. به هر صورت خب اونجا یه همچی امکانی نیست، اگر یعنی تو کشورهای دیگه اون وقت علل عموم یه همچی امکانی نیست، یعنی یه همچی امکانی تو سطح جهانی نیست، به خصوص در مورد اون وقت آمریکا. به خصوص آمریکا، چون برای ایران اون وقت، ایران یه چیز خیلی مهمی هم که هست، ایران الگوهای برخلاف مثلا ظاهر قضیه که مرگ بر آمریکا و اینا میگن، ایران به شدت از آمریکا تاثیر پذیره، به شدت، شاید آمریکا هم همینطور باشه. حقیقتا هم ایران در سیاست آمریکا نقش کمی بازی نکرد. نمونش کارتر بود که اصلا به خاطر ایران شکست خورد و ریگان اومد سر کار و اتفاقی که اون وقت تأثیرات جهانی گذاشت. کمتر کشوری میشه دید که توی این 40 سال اخیر تو سیاست آمریکا اینقدر مطرح بوده باشه، به غیر از چین و روسیه، واقعا کمتر کشوری میشه دید. تصور نمی کنم هیچ در رابطه با برزیل یک دهم مثلا مطالبی که برزیلی که به اون 3 برابر 4 برابر چند برابر ایرانه، یک دهم مطالبی که در مورد ایران هست و مباحثی که در مورد ایران هست و دعوایی که هست، نه فقط الان، تمام این 40 سال اخیر و تأثیر گذاشته. متقابلا ایران از آمریکا تأثیر میپذیره، به شدت تأثیر میپذیره. خب این رو ما توی جریان قضیه ترامپ دیدیم دیگه. وقتی ترامپ اومد یک دفعه اون طیف به اصطلاح رژیم چنج قدیمی از بین رفت. اصلا طیف رژیم چنجی که چیه؟ رژیم چنجی که اصلاح طلبا همه بودن، بعد متحد بودن همه با هم و دموکراسی میخواستن، شم میگرفتن دستشون تو اروپا، شهرهای مختلف تظاهرات میکردن، فلان فلان حرف. اون از بین رفت، اون طیف وسیع رژیم چنجی و اینا از بین رفت. عوضش یک مجموعه وسیعی از اراذل و اوباش و جمعیت برانداز مبتذل و اینا شکل گرفت وسیع، که اصلا در واقع میگفت متولد شد به معنای به عنوان نیروی سیاسی جدی. تا قبل از این نیروی سیاسی جدی، امیر عباس فخرآور که نیروی سیاسی جدی نبود که، تا قبل از اینها سران اصلاح طلبا آقای اونا بودن که نیروهای جدی تو همین خارج کشور هم به نیروهای جدی به حساب می اومدن. بعد از قضیه ترامپ یه دفعه اینا شدن نیروی جدی، درست؟ خیلی هم وسیع. چیه؟ آقای هوشنگ امیراحمدی شد برانداز، کسی که چند سال پیش خودش کاندید ریاست جمهوری بود در ایران، کاندیدای ریاست جمهوری بود، شد برانداز، رفت تظاهرات، تابلو گرفت دست خودش، برانداز. ترامپ اومده بود سر کار، درست؟ خب با رفتن ترامپ البته ایشون برگشته، دوباره دیگه برانداز نیست. الان دیگه احتمالاً میره پشت یکی از این، الان داره از سپاه پاسداران طرفداری میکنه، میگه اقتدار سپاه باید زیاد بشه. خب میخوام بگم اینقدر این تأثیرات مستقیمه، ما تأثیراتی مبارزه طبقاتی تو آمریکا بر مبارزه طبقاتی در ایران، و این تو چپش هم هست، و تو چپش هم هست به طور کلی. چپ ایران به طور کلی، چپ ایران متأثر از چپ غربه، این به طور کلی این بوده، همیشه این بوده. یک نظریه پرداز درجه سه، یک فعال درجه سه، آکادمیسیان درجه سه چپ توی فلان دانشگاه درجه سه یا درجه دو انگلیس اگر یه رساله بنویسه، این رساله میتونه در ظرف یک ماه در ایران ترجمه بشه توسط مهمترین مترجمین، با افتخار ترجمه میکنن، طرف رو معرفیش میکنن، در حالی که طرف توی انگلیس ممکنه 20 نفر بیشتر نشناسنش، یا توی آمریکا ممکنه 20 نفر بیشتر نشناسنش، کسی که تره براش خورد نمیکنن، ولی توی ایران هست. دقیقا مثل هم بورژوازی لیبرال ایران که با لیبرالیسم غربی الگوشه و در واقع مدینه فاضله‌ش اونجاست، تو چپش هم همینه، چپش هم اینجوریه. یعنی این اتفاقی هم نیست. حالا این چه تأثیری داره؟ چرا اون وقت این مهمه؟ چرا من میگم اون وقت این تأثیر داره تو این که پاسخ ما به اون سوال مثبت باشه، طبقه کارگر و اینا، قدرت سیاسی و اینا؟ دو تا چیز هست. یکیش به اصطلاح خود وضع آمریکاست، و دومی اون وقت وضعیت ویژه‌ای که ما تو ایران داریم که اینا رو باید به اون داده‌های بزرگ چیز اضافه کرد. وضعیتی که تو آمریکا هست، بذارید این رو، البته قبلا تو صحبت‌های ما به طور پراکنده بوده، من فقط یه بار یه مروری بکنیم بهش برای که مهمه وضعیت. سال 2018 تو انتخابات کنگره، انتخابات کنگره میان دوره یو حرفا، اونجا تو سال 2018 چهار نفر انتخاب شدن که الکساندریا اوکازیو کورتز و اینا بودن، خب که چهره به اصطلاح اصلیشون الکساندریا اوکازیو کورتز بود، بعد ایلهان عمر بود، بعد رشیده طالب بود، بعد یه خانم دیگه هم هست که اسمش الان به خاطرم نیست، اینا بودن. این چهار نفر معروف شدن به سکوات. اینا در واقع سوسیالیسم دموکراتیکی که سندرز 2016 انقلابش رو انداخته بود، مثلا انقلاب ما می‌خوایم بریم انقلاب کنیم، اون انقلاب سوسیالیسم دموکراتیکی که سندرز رو انداخته بود، این چهار نفر اون وقت شده بودن سمبل نسل جدیدی از سیاستمدارانی که یک پتانسیل عظیمی از این چپ رو آزاد کردن. تقریبا تمام چپ رفتن پشتشون، با چه امیدی رفتن پشتشون که ما میریم برای این که چیه، انقلاب سندرزی دیگه داره میره که 2020 کار تموم کنه. پیروزی درخشانی که این چهار نفر به دست آورده بودن، به ویژه این که آدم های مثل الکساندریا اوکازیو کورتز در حوزه انتخاباتی خودش توی به اصطلاح مبارزات مقدماتی کاندید اصلی خود حزب دموکرات رو شکست داده بود و اونو زده بود کنار و رفته بود و انتخاب شده بود، یعنی در مقابل کاندید استبلیشمنت حزب دموکرات پیروز شده بود، بعد وارد کنگره شد. از سال 2018 تا سال 2020 دو سال بیشتر نگذشته، دو سال. بعد از دو سال خانم الکساندریا اوکازیو کورتز تبدیل شده به هدف و تارگت نیروی جدیدی که داره در حال شکل گرفتنه توی اونجا، نیروی جدیدی که مسئلهش امر طبقاتیه، و خانم اوکازیو کورتز سوسیالیست دموکراتیکیه که اصلا برای همین اومده بود، با این وعده اومده بود که من اومدم به فقیر فقرا برسم و فلان، یعنی شده صدی در مقابل نیرویی که چی خودش وعده داده بود که برسید، در عرض دو سال یک چنین تحولی صورت گرفته که اصلا باوری نیست. برای یه دوره دیگه ممکن بود 15 سال طول بکشه، 10 سال ممکن بود طول بکشه تا به همچی چیزی برسی شما. تا یه سیاستمداری بره یواش 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 آشکار بشه، در صف مقابل قرار بگیره، بعد با عنوان چهره منفور مورد حمله قرار بگیره، 10 سال ممکن بود طول بکشه. ما شتاب تحولات حدی شدیده که در از دو ثانیه اتفاق افتاد، برای که ایشون در مقابل این سوال قطعی و تعیین کننده قرار گرفت، اونم از جانبی که از جانب یک کاباریتیست، یک کمدین. کاباریتیست که تو آلمان بهش میگن کاباریتیست، کمدین، یک کمدین. جیمی دور اومد این سوال رو مطرح کرد، گونده مطرح کرد، گذاشت جلو و گفت همین الان به من بگو رأی میدید به حق بیمه برای مثلا بیمه بهداشت همگانی یا نه. بهداشت همگانی هم خب معلومه که تمام مثلا استابلیشمنت و الیت سیاسی و اقتصادی تو آمریکا به هیچ وجه نمیره پاش الان و نرفت پاش و باید وایستادن اون وقت، وایستادن همونجا، وایستادن در مقابل این حرکت قرار گرفتن. قضیه برعکس شد، امروز شد برعکس وقت. از طرف دیگه تحول دیگه یه همین وسط اتفاق افتاد در جریان قضیه به اصطلاح انتخابات و ترامپ و طرفدارای ترامپ و طرفدارای بایدن، بایدن که نه، دموکرات ها، طرفدارای حالا دموکرات ها. خب این چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود بخشی از اونایی که رفتن توی به خاطر جورج فلوید رفتن تظاهرات، بخشی از اونایی که به خاطر اون رفتن تظاهرات تو تمام مدت تو خیابونا بودن، یعنی در واقع اینا چپیا بودن، با بخشی از اون بخشی از اونایی که پشت سر ترامپ بودن دارن متحد میشن. سر چی دارن متحد میشن؟ سر اینکه سر امر طبقاتی دارن متحد میشن. یعنی تحولی داره اتفاق میفته که اصلا تصور این تحول برای تا سه سال قبل، تا دو سال قبل، تا یه سال قبل، تا تصور این تحول امکان پذیر نبود. صفبندی ها روشن بود تو آمریکا، قشنگ روشن بود. شما میتونستی نام چامسکی باشی، چپ رادیکال باشی، ماویست باشی، تروتسکیست باشی، هر چیزی میتونستی باشی، رادیکال ترین شعارها رو بدی، سازماندهی کنی انتصابات رو، فلان و پهمان و سر بزنگاه رو میرسید، شما پشت خانم کلینتون بودی یا پشت آقای کلینتون بودی؟ چرا؟ چون میبایستی جلوی جمهوری خواه رو میگرفتی که جمهوری خواه نهت بشه، که شما بتونی جندر پالیسی تو عوض کنی، بتونی جندر پالیسی تو ببری، جندر پالیسی تو ببری جلو، بتونی از همجنسگراها دفاع کنی. این صفبندی درون چپ بود، این ثابت بود. این مثل همونقدر که زمین دور خورشید میچرخید، این هم یه همچی چیزی بود، تخطی توش صورت نمی گرفت و این به هم ریخت، این به هم ریخت. الان جماعتی دارن میگن که نخیر، ما دیگه نمیخوایم این رو، نمیخوایم، ما حاضریم بریم با طرفدارای ترامپ متحد بشیم. و طرفدارای ترامپ هم میگه ما حاضری با اینا متحد بشیم. بعضی از بخشایی ازشون، روشن بخشایی ازشون. کدوم بخشاشون؟ بخشایی که چیه؟ بخشایی که به اصطلاح هر دو طرف، از هر دو طرف بخشایی که براشون امر طبقاتیشون مهمه. یارو رفته به ترامپ رأی داده برای اینکه میگه بابا زندگی من خراب شده. این یکی هم رفته بود پشت دموکرات‌ها برای اینکه میگفت اینم امید داشت به اینکه زندگیش بهتر بشه، امید داشت به اینکه دستمزدش بهتر بشه، امید داشت به اینکه بیمش بهتر بشه. اون ور داره میبینه که با ترامپ نشد، این ور داره میبینه که با این ورم نمیشه. این اتفاق اون وقت توی همچین دورهایی داره میفته. بنابراین دینامیسم درونی مبارزه طبقاتی، اون دینامیسم درونی مبارزه طبقاتی به سرعت به اصطلاح مضامین واقعی رو آشکار میکنه. این مشخصه دوران ماست، مشخصه دوره ماست. یعنی این دوره، دوره یکی مثل چیزی که لنین هم میگه که مبارزه طبقاتی در مدتی یک سال ممکنه به اندازه 10 سال بره جلو، ممکنه 10 سال بره جلو. این هست، حقیقتا این هست. خب این وجه اول قضیه است. گفتم بنابراین طبقه کارگر میتونه به قدرت سیاسی فکر کنه، یعنی این تفکر، اندیشیدن به قدرت سیاسی، آماده شدن به قدرت سیاسی اصلا لازمه و الان میشه این کارو کرد و بایدم بکنه این کارو و میشه این کارو کرد و به قدرت یا به ناتوانی امروز خودش نباید نگاه کنه طبقه کارگر. این وضعیت میتونه به سرعت به هم بخوره. این اولین چیز بود که اضافه میشه به اون همه اون چیزهای دیگه که قبلا گفتم، به اون چیزهای مادی و اینا. و چیز بعدی هم اضافه میشه، یه فاکتور بعدی هم اضافه میشه. اون فاکتور بعدی هم که اضافه میشه در مورد اوضاع ایران، من میخوام بگم که اوضاع ایران ممکنه به اصطلاح تمام اون ابتذال و همین چیزایی که ما صحبت کردیم، حقیقتا صحنه سیاست در ایران و سیاستمدارای ایرانی، سیاستمدارای این بخش عظیمی از سیاستمدارای ایرانی تهوع‌آورن، یعنی به حدی اینها مبتذلن که اصلا نمیشه وارد جدل باشون شد، اینقدر اینا مبتذلن. این فکته در مورد مثلا ایران. اما یه فکت دیگه هم هست در مورد ایران که اون فکت مهمه، اون فکت بسیار بسیار مهمه. جامعه ایران هنوز که هنوزه بعد از 40 خورده سال، اینا نتونسته، بورژوازی ایران نتونسته اون رابطه بین ملت و دولت رو، بین به اصطلاح دولت و جامعه رو به گونه‌ای تنظیم کنه، یا اون جامعه مدنیش نتونسته یه وضعیت رو تنظیم کنه که چیه، که این پذیرفته شده باشه توی جامعه که آقا دولت رپرزنتاتیو، دولتی که نمایندگی میکنه با از طریق سیستم نمایندگی انتخاب میشه، این دولت رو بالاخره باید پشتش وایساد. این رو نپذیرفته. به عبارت دیگه اون نرمالیزاسیونی که آقای حجاریان میگفت، این نرمالیزاسیون به وقوع نپیوسته. این واقعیت به وقوع نپیوسته. این نرمالیزاسیون یعنی چی؟ این نرمالیزاسیون به وقوع نپیوسته یعنی اینکه کارگر ایرانی، یعنی اینکه آدم معترض تو ایران، تو اشکال روزانه اعتراض خودش، تو هنجار روزانه به اصطلاح رابطش با قدرت سیاسی، تو این هنجار روزانش نفی اون ساختارهای سیاسی حاکم، نفی ساختار سیاسی حاکم جزء تقریبا جدای ناپذیری از فرهنگ سیاسی روزمرش هم هست. خب این رو ما میتونیم بگیم چیز منفیه. چرا چیز منفیه؟ برای اینکه دارن روش کار میکنن دیگه. تمام این جریانات ارتجایی برانداز و این حرفا دارن روش کار میکنن دیگه، که از همین ظرفیت استفاده کنن و اونو به نفع خودشون به کار بگیرن. بله میتونست اینجوری باشه، میتونست خیلی منفی باشه و اونا دارن روش کار میکنن. و یه نکته هم در حاشیه به شما بگم، اینم جزء به اصطلاح تطور یا آره در واقع میشه گفت روشن شدن صفبندی ها، تغییر صفبندی ها تو ایران، تطور یافتنش، یکی از فاکتورهایی که تو حاشیه خواستم فقط بگم این رو، پدیده ای که اخیرا ما توی اراذل اوباش به اصطلاح داریم میبینیم. حالا اراذل اوباش میگن اسمشو. خب یادتون باشه، شاید هم یادتون نباشه، مثلا 15 سال پیش لاتا، خب مثلا شب نیمه شعبان تولد امام زمان، خب لاتا همه جشن میشد، جشن میگرفتن، تمام لاتا جمع میشدن جشن میگرفتن، مثلا با یساری تو همون ایران، یساری میرفت خواننده آواز میخوند، جشن میگرفتن جنوب شهر. بعد به سلامتی رهبرم خلاص دو تا صلوات هم میفرستادن و دو تا رقص هم میکردن و با سیبیلشون و با فلانشون اینا. آقای حداد عادل هم معمولا عکسش با کلا مخملی ها در میومد دیگه موقع انتخابات و فلانی حرفا. اخیراً حالا این جا به جایی هم تو این سطح صورت گرفته که اخیراً دارن صحبت اینو میکنن، خطر این هست که این اراذل اوباش با سرویس های جاسوسی در نسیون استفاده میکنن، سرویس های جاسوسی غربی اینا رو به کار میگیرن و اینا هم چیزن، اینا هم ظرفیت بالاخره به هم زدن شهر رو دارن دیگه، به هم زدن شهر رو دارن و سرویس های جاسوسی دارن اینا رو به کار میگیرن. اینجا یه جابجایی هم اینجا داره اتفاق میفته. اما مسئله اینا رو خواستم تو حاشیه بگم، اما مسئله اساسی اینه. آره درسته، به خصوص این جنگ روانی هیبریدی برانداز ها و نمیدونم سرنگونی طلبه و این حرفا، بله این ظرفیت رو مد نظر قرار داده. ولی پرسش اون وقت اینه، آیا این جری مجموعه، آیا این مجموعه توانه این رو داره که این ظرفیت رو حقیقتاً برای ایجاد یک تغییر پایه‌ای، تمامون انقلاب سیاسی خودشون منظورم، تغییر پایه‌ای از زاویه دید اونا در مناسبات سیاسی نه در مناسبات اجتماعی، داره این رو به میدان بکشه؟ به نظر من نداره. و با نداشتن این اون وقت تکلیف این چیز چی میشه؟ تکلیف این ظرفیت چی میشه؟ چرا نداره؟ اولا چرا نداره؟ علت پایه‌ایش همونی که گفتیم، یعنی ما از موقعی که ترامپ اومد سر کار ما گفتیم رژیم چنج تموم شد، با اینکه کوبیدن بالتون اینا کوبیدن برای رژیم چنج، خیلی از همین براندازان میگفتن نه اتفاقا وقتش الانه، ما گفتیم تموم شد. چرا تموم شد؟ چون گفتیم اون لیبرالیسمی که قرار بود اهرم ایدئولوژیکش باشه و پاسخگو باشه اون نیست. نه ترامپ اونو نداره و نمیتونه. براندازام نتونستن. آبان 98 بود دیگه، از این بارستر که شما آبان 98 اتفاق افتاد و اتفاق ادید حقیقتا نتونستن کاری بکنن دیگه. بعد از اونم نتونستن کاری بکنن، قبلش هم نتونستن کاری بکنن. برای نمیتونن. امروز اون وقت وضعیتشون از اون به مراتب ضعیف‌تر هم هست. این رو وقت تو صف‌بندی‌های خودش چیزم داریم ما ببینیم، تو صف‌بندی‌های خود به صدا درون نظام هم ما داریم ببینیم که چجوری اونا با اطمینان بیشتری به اون نگاه به شرقشون دارن میرن جلو و غیره این حرفا. بنابراین این ظرفیتی نیست که اونا بتونن. اونا فعلا به عنوان عامل ایزایی توی مبارزه سیاسی، مبارزه طبقاتی و اهرم فشار، اونم در نه فقط به تنهایی، نه فقط به طور مستقل، بلکه در ائتلاف با مثلا بخشای از درون طبقه حاکمه خود ایران و دولت خود ایران، دولت به معنای وسیع کلمه، بوروکراسی دولتی و غیره و اینا به عنوان اهرم فشاری میمونن، برای اینکه این اهرم فشار بتونه اون وقت چیه؟ بتونه اون وقت مانع از مثلا جهتگیری‌هایی که در ایران داره به سمت آسیا صورت میگیره، تحول بزرگ تاریخی داره صورت میگیره که این نیرون مانعشه و تا حالا به طور موفقیت‌آمیزی به شکل موفقیت‌آمیزی عمل کردن برای اینکه بتونن ممانعت کنن از این. ولی در رابطه با امر انقلاب اینا دیگه نمیتونن، اینا کاری نمیتونن بکنن. این ظرفیت اون وقت آیا این ظرفیت مهار خواهد شد؟ این ظرفیت یعنی اینجوریه که الان فرض کنید حالا در انتخابات بعدی یک دولت حالا اقتدارگرا، یک دولت هر چیزی خودشون میگن جوان انقلابی این حرفا بیاد سر کار، بسیار خوب، بیاد این دولت جوان انقلابی بیاد سر کار، این ظرفیت چه خواهد شد؟ این مهار خواهد شد؟ به دلایل متعددی میشه گفت که این ظرفیت مهار نخواهد شد. نه اینکه اونها قصد اصلاح امور رو نخواهند داشت، همین الان اقدامات قوه قضاییه داره نشون میده که قصد اصلاح امور رو دارن، دارن تلاششون میکنن این کارو بکنن. و چه بسا با یک دولتی که به اصطلاح چیه، دولت به قول خودشون حالا شفاف جوان انقلابی فلانی حرفا باشه، اقداماتی هم تو این زمینه انجام بدن. ولی این اقداماتی که اینها قراره تو این زمینه انجام بدن، همین الان ما تو برنامه‌شون داریم میبینیم، یعنی تو این مجلس انقلابی هم که هستن ما داریم میبینیم. نمیتونن اصلا، نه به خاطر اینکه اصلا نمیخوان، ممکنه بخشایشون بخوان حتی، ممکنه بخشایشون بخوان حتی. ولی اگر قبلا گفتم در مورد روسیه گفتم، اگر در روسیه پوتینی که 60 تا 70 تا 75 درصد 80 درصد محبوبیت داشته، اگر اون نتونسته یک همچی اقداماتی رو موفقیت آمیز جلو ببره در جهت مثلا کاهش فاصله طبقاتی، خب که البته به درجه میزان معینی نسبت به غرب کاهش هم پیدا کرده، خب ولی نه اونجوری که مثلا خودشون الان دارن میگن بابا مسئله فرق مهمه برام. اگر اون نتونسته، اون وقت توی ایران، چجوری میتونن این کار بکنن؟ تو ایرانی که چیه؟ تو ایرانی که هنوز که هنوزه دست بردن تو مالکیت خصوصی اصلا به معنای تابوه، تو خود همین مجلس انقلابیشون هم تابوه. نمونای چیزی ما داریم میبینیم دیگه، نمونای اقدامات دکوراتیوی که دارن انجام میدن در مورد مالیات بر خانه، خانه‌ای که مثلا فرض کنم ممکنه 3 میلیارد 4 میلیارد قیمتش باشه، ممکن سالی مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان یا چه من 500,000 تومان مالیاتش میشه، یعنی به اندازه بادوم زمینی، چیزی بیشتری که نیست که. این وضعیتی که اون وقت این جا رو باز میذاره. نیروهایی هم که الان دارن صحبت اینو میکنن که عدالت طلبن و عدالت خواه هستن و اینا، دارن صحبت اینو میکنن که سربازی خصوصی بشه و فلان حرفا، در کوتاه ترین مدت میشن مثل همون خانم اوکاسیو کورتز و اینا، میشن مثل اونا. یعنی در کوتاه‌ترین مدت اینا میتونن در جلوی چیز قرار میگیرن، جلوی به اصطلاح مطالباتی قرار میگیرن که این مطالبات باید فرموله بشه، باید بیان بشه. اینه، یعنی این تو این وضعیت اون وقت من فکر میکنم که حقیقتا بله امروز وضعیت از نظر توازن و قوا وضعیت بسیار نامساعدی به نظر میرسه، ولی فاکتورها و عوامل متعددی دال بر اینن که این موقعیت است بسیار گذرا، بسیار شکننده. و اتفاقا اون وقت چیزی که الان لازمه تو این وضعیت به هم ریختگی بورژوازی، چون اون این به هم ریختگی، که طرف میاد و در واقع الان میخواد با چیزای ایده و آرمان‌های لیبرتاریان عدالت خواه بشه، یعنی یه نوع بازار آزاد رادیکالتر، عدالت‌خواهی لیبرتاریان یعنی این دیگه. و این وقت با سرعت به تای خودش میرسه، با سرعت نور به تای خودش میرسه، چون فضا، فضای مانور برای یه همچین ایده‌ای نیست، فضای مانور برای یه همچین ایده‌ای نیست. شما به محض این که به اصطلاح بری به سمت یه همچین چیزایی، به سرعت اون وقت ماهیت ضد کارگری، ضد توده‌ای یه همچین حرکتایی میزنه بیرون. و این اون وقت چیزیه که من فکر میکنم که ما میتونیم هم توی ایجادش سهیم باشیم، توی ایجاد یه همچین روندی میتونیم سهیم باشیم، و هم خود این روند اون وقت ما کمک میکنه. اینا نکاتیه که من فکر میکنم. حالا به همین خاطر فکر میکنم اون وقت الان تصمیمی که ما گرفتیم در مورد این که بریم روی این که مثلا مفاد برنامه‌ای رو، محورهای برنامه‌ای رو روش کار کنیم و اینا، و بعد اون مبانی ایدئولوژیک رو روش کار کنیم اینا، به عنوان مقدمات یه سازماندهی کمونیستی برای این دوره لازم، ضروری و فوریه. همین، تا ببینیم نظر رفقا چیه دیگه.